خانم دکتر، خانم دکتر،
من این اثر رو که خاطرم هست این است که میخواستم سوال کنم آیا درسته نه، این بود که یکی از بحثایی که اون موقع بود این بود که با توجه به این که مثلا حکومت خانم تاچر در واقع پیشگام و قهرمان خصوصی سازی بود اسمن در اوائل دهه 80، اما تعداد بنگاه‌هایی که خصوصی شدن در انگلیس و بعد مبلغش در رابطه با در مقایسه با تولید ناخالص ملی وقتی نگاه میکردیم در مقایسه با کاری که در برخی از کشورهای جهان سوم شد، کشورهای در حال توسعه شد از نظر مقیاس و تعداد اصلا بسیار کم و محدود بود، درسته این؟
والا اینجور که من حالا تعداد ارقام رو باید دقیق‌تر نگاه کنم بتونم یه مقایسه به دست بدیم بین مثلا به خصوص در آیا منظورتون کشورهای آفریقایی یا آسیای جنوبی؟
بیشتر آفریقایی و حتی تو ایران این بحثم یادم این مدتی بود.
حالا از لحاظ شاید مبلغش قابل مقایسه نمیشون در آمده شرکت های آفریقایی شما در نظر بگیری و میگن به دیدونی که دارن شاید هم قابل مقایسه به چند تا شرکت دولتی انگلیس هم نشه، مثلا مبلغش نیست، مثلا نقشی که اون بنگاه ها در مثلا مجموعه اقتصادی این کشور داره. اگر اون به قدر فرمان رئیس کتابی داد آقای استینگر گمان کنم اسمش درست بگم رئیس سابق بانک جهانی
معاون سابق
معاون سابق بانک جهانی کتابی رو که بیرون دادن تو اونجا مملو از مثالهای متعدد که به چه شکل خصوصی سازی مثل همین تعبیر ساختاری و این مثل دیکته بانک جهانی به بعضی از کشور آفریقایی یکون شبکی اقتصاد اون کشور رو بعد هم دیخته و اصلا میگه تحمل روی پایستادن میگه نداره.
بله
بسته به توان اون به صلاح اقتصاد هم داره. حالا مبلغش یه موقع نگاه میکنه به قول شما در مقایسه با تولید ناخالص ملی هر کشوری باید نگاه کنید در مقایسه با توان یا سنت مدیریت اقتصادیش هم باید نگاه کرده چه شکلی بوده که آیا هر نسخه رو هر جا میشه عملش کرد یا وقتی عملی میکنن. مثلا قسم یادم چند تا کشور رو در مورد توصیه به صلاح مسئله خصوصی بانک ها توضیح داده در اون کتاب که به چه شکل همین این که کل اقتصاد اون کشور رو در هم ریخته سالیان سال نتونستن عدل هم کنن یا به بسلا از این ضربه که خوردن از دوباره. به خاطر همین هم میگه که بسیاری از کشورهای آفریقایی دیگه به توصیه های بانک جهانی عمل نمی کنن و ما مورد سختی مواجه بودیم به این که بتونیم اقتصاددانان بفرسیم گسیل بگاریم به این کشورها و اینا اصلا از طرف دولت ها دوستانه از یه استقبال بشه، چون نمونه های کشورهای همسایه رو دیده بودن و دیگه با یک حالت بسیار منفی و با شک و تردید به برنامه های ما نگاه میکردن. حالا اون رو کشف میکنیم در ادامه بسیار مقایسه اگر فرصتی شد برای مقایسه روند خصوصی سازی مثلا آلمان بعد از دوتا شدن یک بسیار آلمان شرقی و غربی با هم بسیاری از این من چون در آلمان دوره سابق آلمان شرقی اکثر بنگاه‌های اقتصادی دولتی بودن دیگه، بانک خصوصی وجود نداشت. حالا به ترتیب از بعد از یکی شدن به آلمان باید تریهند میامد اینها رو همه خصوصی میکرد. چه روندی در اون دوره خودش تجربه بسیار جالبی است به چه شکلیست و چه روشی اتخاذ کردن تا تونستن به ترتیب اون صنایع آلمان شرقی رو خصوصیش کنن یا بنگاه های اقتصادیش رو کلن. این خود این مقایسه ها شاید ما رو هم واردتر بکنه به این که کدومش به اقتصاد ایران شبیه داره، از چه تجربه های درس بیاموزیم که همون پامون رو در اون بسیار چاله نذاریم و از کدوم قانون مندی ها و نظم های عمل کردی و بسیار هم در واقع حاکمیت قانون استفاده باید کرد برای اجرای بسیار بعضی از ظهور در امر خصوصی سازی و آیا اینکه آیا در کل باید این هم بررسی کرد و این بحث است که چقدر خوب میشد اگر که به شکل منسجم به عنوان تبادل اندیشه و در جریان افتادن اندیشه و اطلاعات اقتصاددانان ایران که خب به موقع هم اختیاری بسیار جالبی میدن به مثلا به حکومت آقای احمدی نژاد مثلا در مورد همین طرح تعدید اقتصادیش به اصطلاح اینها به شکل منسجم مسئله خصوصی سازی و دولتی نگه داشتن بنگاه های اقتصادی ایران اون هم تحت چه ضوابطی چه نوع دولتی به اصطلاح و چه نوع به اصطلاح در واقع بنگاه های خصوصی با چه ضوابط و شرایطی و حد نظارتی و از طرف کی و با چه محدوده و شرایطی و قلمرویی این رو میکردم یه بحث اصلی که در سطح رسانه های داخلی روزنامه ها رو دامن میدادن و حاصل بحثشون رو منطبق با ویژگی های اقتصادی ایران انتشار میدادن که خود این بهترین به اصطلاح زمینه میشد برای یک نظام در آینده مردم سالار که از این نوع تبادل نظرها و راهکارهای ارائه شده استفاده بکنن. حالا میگذاریم به آینده ببینیم امکان دست میده که این روندهای خصوصیایی در کشورهای مختلف رو بررسی بکنیم یا نه، ولی بالاخره در واقع بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مدافعین خصوصی سازی ادعا کردن که مالکیت خصوصی و نظام اقتصادی مبتنی بر مثلا مالکیت خصوصی یعنی بازار رقابتی مهمترین عامل پیشرفت و تولید ثروت در جامعه بشری است. بعد در خود کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم از ابتدای دهه 90 تا پایان سال 1997 تقریبا نیمی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخش بزرگی از مالکیت دولتی رو از طریق بورس البته به بخش خصوصی یا با مدیریت عمومی واگذار کردن که تو این زمینه مثلا بخش مخابراتش چون یه فرایند پیچیده داره یکم با تأخیر این واگذاری ها اجرا شده. حالا در حال حاضر بازم هنوز در کمتر کشوری در جهان وجود داره که به شکلی به درجات گوناگون درگیر مسئله خصوصی کردن نباشه و تقریبا شده مد شده این مسئله خصوصی کردن، ولی یک تفاوت اساسی وجود داره و اون است که در کشورهای توسعه نیافته مثلا حکومت‌هاش بیشتر هدفشون ایجاد یک اقتصاد بازار سالاره، در صورتی که در بسیاری از کشورهایی که اقتصاد مختلف داشتن مثل آلمان هدف از این خصوصی سازی میگن افزودن بر کارایی و تخصیص درست منابع و امکانات محدوده، این امکانات محدود رو درست واگذار کنیم و بر کارایی بنگاه های اقتصادی بیافزایید. حالا باید این رو بررسیش کنیم که آیا اصلا حتی این هدف کارایی های در بنگاه های دولتی چه موانعی داره که چرا کارآمد نیستن، آیا واقعا اگر به بخش خصوصی واگذار بشن کارآمد میشن یا نه، چرا به اصطلاح منابع و امکانات هدر میره در بخش عمومی، آیا باید حتما بره یا در بخش خصوصی آیا هدر نمیره اگر به بخش خصوصی واگذار بشه، اگر به بخش خصوصی واگذار بشن با به اصطلاح اهدافی که در خصوصی سازی حاکم هست آیا این هدف ها اینقدر مهمه که اثرات دیگر منفی که بر کل اقتصاد میذاره این امر بعضی از بنگاه ها رو خصوصی کردن آیا اونها رو نباید در نظر گرفت، مثل مسئله دامن زدن مثلا به بیکاری؟ حالا اینها رو یکی سر میکنیم بررسی کنیم و بعد ببینیم تو ایران ماشاءالله همه اون بخش های منفیش رو اول که پیدا میشه.
بله
وقتی این بنگاه ها واگذار میشه اول از همه اخراجات که صورت میگیره. حالا برحال خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی اگه ما نگاش بکنیم در این عقیده استواره که مالکیت و کنترل خصوصی از نظر این تخصیص دادن منابع نسبت مالکیت عمومی کارآمدتره. خب پس میبینیم یک پیشفرض توش اینجا وجود داره و اون این است که بین بنگاه های دولتی و خصوصی یک انگیزه های متفاوتی باید وجود داشته باشه تا یکیش کاراتر بشه یکیش نه. شما میدونید دیگه یک پیشفرض توش هست.
بله.
تفاوت انگیزه باید بین این دنبه ها وجود داشته باشه. بنابراین چون این تفاوت ها وجود داره، تفاوت انگیزه وجود داره، ما میدونیم که نتایج متفاوتی هم متقیدن منتج میشه در کارهایی ها. اون یکی خصوصی ها کار آمدتر دنگاه های دولتی نه، چون انگیزش متفاوت. به اصلا در واقع یک اون نظریه سنتی، نظریه اکادمیکی که به این شکل که وقتی که بخش های دولتی و خصوصی بر حسب هزینه های تولید وقتی یک کالاهای مشابهی رو تولید میکنن، اگر مقایسه بشن با هم میبینن کدومشون هزینه تولید بیشتری به کار برده، حتی اگر کالاشون درست مقایسه بکنیم با هم مشابه باشن، میگن معتقدن که بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی داشته و یا خواهد داشت. خب حالا باید اینا رو بررسیش کرد که البته قبل از اون من خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم که 5 تا شیوه رو میشمرن برای اینکه این شرکت ها رو به بخش خصوصی واگذار بکنن. 5 روش وجود داره برای انتقال مالکیت عمومی به بخش خصوصی. یکی از طریق فروش سهام در بازار سهامه، یکی از طریق تشویق کارگران به خرید واحدهایی که درش کار میکنن، یکیش هست از طریق فروش به افراد در بخش خصوصی بر اساس مذاکرات شخصی و اغلب هم پنهانی. یک راه دیگر به سرای چارم این است که اون واحدها رو بفروشن با انجام مزایده و اعلام این مزایده در رسانه های گروهی، دعوت از همه برای این که بیان در این مزایده شرکت کنن و واگذار بکنن اون واحد به کسی که قیمت بیشتری مثلا از بقیه پیشنهاد میکنن. و یک راه آخر هم اون فروش به خارجی هاست، بر اساس اون هم باز مذاکرات شخصی و اغلب پنهان. بهترین مثلا اونش که بیشتر مقبولیت داره مثل روش های چرمخوازه سیاسی چه اقتصادی به تشیره اوله، یکی فروش سهام در بازار سهام، یکی این که کارگران تشویق میکنن که بیان زیاد هایی که درش کار میکنن سهام اون رو بخورن و شریک بشن در اصطلاح، یا که زکل کارخونه مثلا در اختیار کارگره به عنوان صاحبان حقیقی و واحد انجام بشه.
سهام عدالت، سهام عدالت.
بله در اسمان
آقای
هست. بله فروش سهام البته در کشورهای در حال توسعه مثلا یا از جمله ایران به همه تبلیغاتی که میشه امکان پذیر نیست، برای که بازار سرمایه‌ای که بتونه چنین کاری رو انجام بده اصلا وجود نداره. مسئله دوم در عمل امکان پذیر نیست، مسئله همون تشریع همون سهام عدالت. چرا امکان پذیر نیست؟ چون کارگرهایی که بیچاره فقیرتر از اونان که بتونه از عهده پرداخت بهای سهام برگه، اونم کارگرهایی که شما هر روز تو اخبار ایران میبینید، شرکت اوبر، شرکت شکر هفتر تو شرکت واحد اتوبوس سهامی، شرکت فلان بهمه، همه جلو مجلس و جلو کارخونه اونه دست به اعتراض و اعتصام که من اصلا شما یه من ندیدید که ما بتونیم زنوچه رو درستی نگه نداریم. این پول داره که بیاد سهام بخریم که روزانه چی داشته از درستی داره زنوچه خودش دارم میمیرن به حقوق به تعلیق استداشی به کف دستش میدون به کدوم پول بخواد بیاد سهام بخره.
خانم برفا اون بخش اول هم که فرمودین در ایران با دو تا مشکل عمده دیگه روبرو شده. یکی این که اولا مالکیت ببخشید مدیریت این شرکت ها همون مدیریت دولتی میمونه که هم بسیارشون بیکفایت هم و بسیارشون فاسد، و مهمتر از اون این است که اون بخش به همون دلیل که اشاره فرمودین چون بازار سرمایه وجود نداره، لاغل به نظر اینطور میاد که تعداد بسیار زیادی از اینا وقتی خصوصی شد به اصطلاح خصوصی سازی شدن، این سهام رو شرکت های دولتی دیگر خریدن.
بله چون این پول واقعا شما مثلا فرض کنیم یک شرکت میاد چندین میلیارد مثلا چیز سهام الان شما اصلا می پردازیم برای اسم در قیمتی شما در موقعی که این پالاشگاه ها رو فرض کنیم، خصوص کردن دیگه، کلاشگاه نفتو خریداراش که هم اولا دولت میفروشه به اونا که بدهکاره، مثل صندوق بازنشستگی.
بله
اونو بازنشستگی، یا ای که گردن کلفترین شرکت رو چیز که ممکن که اون آقای خامنه‌ایست با وصله که آقای خامنه‌ایست بنیاد مخلط هم، یا سپاه پاسداران که یک به سلام مسئله نظامی پشت سرشه و ثروت های میلیاردی داره، بزرگترین مثلا سهم‌شیر رو از تمام این خصوصی سازیت همه اینا مثلا، یا حتی نیروگاه های باغ رو که واگذار کردن به غیر از به سپاه پاسداران کسی دیگه نتونسه بخره. ببین چی کار داره ساده میتونه بیا در این به سلام شرکت بکنه، یا فرو ریستای درست میکنن برای قبل از خانواده شهده که به قول خودشون پنجه و ورطمان هم بیشتر پنجه و ورطمان تو یه منطقه میشه های عبدالله در منده حال حضوری هم بودون پنجه و ورطمان از کمیته امام حضور میگیرن این به اسم اینا سهان در میارن برای که ظاهر سازی اینا همش سهمشین بقیل شما همون شرکت های دولتی از پشت دارن ولی در واقع خصوص انتفاعی است، نه غیر انتفاعی، استفاده هم میبرن از این چیزی به سلا و گذاری هایی که انجام میشه که کدوم شخص عادی مثلا فوقش دو سه نفر کنن از قبل همین رند پول دار شدن مثل اسم آقای یادم بس که در مادارانی چند سال افتاده بودن
آقای جزایری،
جزایری بله که چون سهم آقای خامنه‌ای رو اشتباهی کم داده بوده از دفترش پس داده بهش اشاره کرده که کم دادی به اصلی کاری آدم کم دادی، خودش طبقه گفتش تو دادگاه بعد متفایستم از اشتباهی کردن به کرمیدی و اونم به رئیس مجلس مطلب بوده به همه دادن به اون اصلی کمتر از همه دادن، اشتباهی بزرگ من همینجا بوده، یه چند تا عده معدود کنم همین از قبل رندخاری و دم خمر دیدن هستن که میتونه ثروت های آنچنان میلیاردی تو ایران رسیده باشه که همین هزار فامیل اونا میتونن این شاید در این سر، ولی کدوم کارگر واحدهای کوچیک مثل ایران میتونن کارخونه های ایران میتونن در این مثل خرید و واحدها شرکت میکنن یا در بازار سهام نقشی داشته باشن. در حال این شیوه اول و دوم شیوه هایی هست که در کشورهایی که مقدار قانون حاکمی میتونه کارآمد باشه، مثلا کارآمد باشه، و شیوه به اصطلاح بقیه است که فروش های پنهانی است و که اونم اقتصاد رانتی مثل از این انگیان نیست، رانت یعنی از قبل رفتار پنهان و به اصطلاح انحصار اطلاعات به وجود میاد.
سلام بفرمایید.
چه بخواد اون به خارجی بفروشش بود، چه بخواد بخش خصوصی در داخل بفروشه، یعنی راه سوم و راه پنجم از طریق برای نظامی که اقتصادش حالا اون زمان آقای مرحوم عظیمی ارانو گفتن که 40% اقتصاد ایران رو که اون خیلی بالاتر از اقتصاد ایران وانتیه، این هاست که در کشورهای مثل ایران مثلا انجام میشه.
خانم وفاقا بخشید، با توجه به وقت ما که تقریبا به پایان رسیده و اهمیت ارزیابی این روش ها و چگونه در ایران اجرا شده، اگر موافق باشیم دنباله این گفتگو رو در گفتگوی بعدی ادامه بدیم.
با کمال میل در خدمت هستم، پس به بخش تا بخش مسئله راه های و گذاری از بخش دولتی به بخش خصوصی این بخش خاتمه میدیم، در ادامه این رو بررسیش میکنیم در ادعاهایی که وجود داره در این که با خصوصی سازی میشه کارایی بیشتر اقتصاد رو دید و منابع رو بهتر تخصیص داد.
خیلی خیلی ممنون خواهیم شد و اگر شما صحبت دیگه ای داشته باشین من بیشتر از این مزاحمتون نشم تا گفتگو آینده.
خواهش میکنم. نه عزیزی، شب شما و شنوندگان محترم بخیر
و اوقات شما بخیر با تا گفتگوی دیگه. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم جاده وفا در رابطه با خصوصی سازی در ایران، ویژگی های بیماری های ساختاری اقتصاد ایران که در استبداد حاکم راحت ندارند، فرمان خصوصی سازی سال 1185 برای افزایش رقابت و کارایی و تناقض آن با اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی. تعریف خصوصی سازی چیست و نقش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در گسترش خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه. نقش و تأثیر مخرب خصوصی سازی در برخی کشورهای آفریقایی به نقل از آقای جوزف استیگلیتز معاون بانک جهانی و برنده جایزه نوبل اقتصاد. نقد نظرات فیلسوفان اقتصادی مکتب اتریش در رابطه با خصوصی سازی و بالاخره روش های متداول انتقال مالکیت عمومی به بخش خصوصی. از رادیو آزادگان توجه می فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.